سلام و درود خدمت شما عزیزان خداوند. با درس 24 از سری دروس رساله شادی و فیض، بررسی نامه فیلیپیان در خدمت شما عزیزان هستیم.
منم به صحب خودم سلام عرض میکنم خدمتون دوستان عزیز هر کجای دنیا که هستید. برای من و کشیش کامبیز این مایه افتخار هست که همراه شما در این مطالعه به پیش بریم.
اما در هفته گذشته باب 4 کتاب فیلیپیان رو شروع کردیم و قسمتی که مطالعه کردیم از باب 4 آیه 1-9 بودش که اون رو به دو قسمت تقسیمش کردیم، که یک قسمت رو در جلسه گذشته و ادامهش رو در این جلسه با هم خواهیم داشت. اما موضوع اصلی این بودش که اختلافی در کلیسای فیلیپیه وجود داشت بین دو خواهر و پولس میاد و برای حل این اختلاف 5 راهکار میده. یک راهکار رو در جلسه گذشته بررسی کردیم و 4 راهکار دیگر رو در این جلسه بررسی خواهیم کرد که این از آیه 4-9 هستش. اما این راهکارها اینه که در خداوند شاد باشید و ملایمت شما برای همگان آشکار باشد، و سومیش با البته میشه 4 از 5 تا با دعا کردن از نگرانی ها رها شوید، و پنجمیش اینه که به چیزهایی که در خور هست و شایسته هستش بیاندیشید. قبل از اینکه به بررسی این 4 راهکار باقی مونده بپردازیم، اجازه بدید که کلام خداوند رو بشنویم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.
فیلیپیان باب 4 آیات 4-9. پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است. نگران هیچ چیز نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید، و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. در خاتمه ای برادران، درباره هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است بیاندیشید. تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمشق خود ساخته به عمل آورید، که در این صورت خدایی که منبع آرامش است با شما خواهد بود.
جلال به نام مقدس خداوند برای کلام زنده‌اش، که چه کلام تسلی بخشی است. و آیه اولی که امروز شنیدیم بعد از کامبیز، این آیه اولین آیه حفظی من از کتاب مقدس است، چون منی رو که تو مشهد به دنیا اومده بودم و تو یه زمینه خیلی عبوس و دائم غم و غصه و این چیزها، این اون اولین روزای ایمانم این آیه رو باش برخورد کردم و آنچنان برای من مثل آب سردی بود که دست یه نفر تشنه بدن، چسبید به جون من، چسبید. و اولین آیه حفظیمه: در خداوند دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. اما آیه در زمینه ای که برای مخاطبین اولیش اومده، یک هدف دیگه ای داره ورای شاد بودن ما، کاربردهای متفاوتی داره. ولی در زمینه اولیه، در اون پیش زمینه ای که این آیه داده شده، به عنوان یکی از راه حل‌های حل اختلاف و بحران هستش. می‌بینید در این فصل می‌خونیم در آیه از آیه 1-3 مشاهده کردید که اختلافی افتاده بین دو تا خواهر، بین دو تا عضو یک خانواده. در خانواده های ما هم اختلاف پیش میاد. بعضی وقتا اختلاف بین اعضای فامیل ممکنه، فامیل جسمانی، بعضی وقتا بین اعضای فامیل روحانی، بعضی وقتا اختلاف و تفاوت و این چیزها ممکنه بین اعضای یک خانواده اجتماعی پیش بیاد. در جلسه پیش اشاره شد نباید نگران باشیم، باید به دنبال راه حل باشیم، و در کلام خدا راهکارهایی برای مواجهه با این موضوع داده شده. در اینجا چیزی که پولس با محبت داره نصیحت میکنه به کلیسای فیلادلفی، به کلیسای فیلیپیه، این هستش که راه حل دوم برای حل اختلاف، اولو جلسه پیش گفتیم، این هستش که پیوسته در خداوند شاد باشید. میدونید چرا؟ چون شادی که مخصوصا در خداوند ریشه داره، نه شادی سرخوشی و همینطور الکی، شادی حقیقی که در خداوند ریشه داره میتونه خیلی مسائل دیگر رو حل کنه. من یادمه که اردکان 20 سال اولی که وارد اولین شغل رسمی توی امریکا شدم، به ما گفتن که توی این پیغامگیرتون، اون زمانا 23-24 سال پیش تلفن رومیزی مد بود، اون زمان همراه و این چیزها نبودش، گفتن روی تلفن رومیزیتون پیغام بذارید، بگید سلام، عذر میخوام که شما زنگ زدید نبودیم، این حرفا. یه متنی بود نوشته بودن، باید اینو میخوندیم. من خوندم، بعد از اینکه همه عین همون متن رو خوندم، رئیس من صدا زد، گفتش که ببین دعوا داری با مردم. گفتم نه، من متن رو خوندم، این متن خیلی جدی، منم خوندم. گفتش معلومه نخندیدی. گفتم نه خب متن جدیه. گفت ببین دیگه فقط بگو سلام دلم برات تنگ شده، و بعد بگو سلام دلم واسه تنگ شده. دیدم حس دیگه ای هست
دقیقا.
وقتی حتی لبخند روی صورت ماست، با بحران ها بهتر میتونیم مواجه بشیم. خیلی خوب، البته لبخندای الکی صحبت نیست، شاد بودن در خداوند خیلی فراتر از یه لبخند ساده و تغییر نمیدونم چهره و تغییر تون صداست. خداوند میخواد ما برای حل اختلافی که ممکنه برامون پیش بیاد در جوامع، دنبال این هستش خدا که دل شاد به ما بده، دل شادمان، نه فقط چهره رو به قول سلیمان چهره رو زینت میده، بلکه سلامت جماعت رو نیز کمک میکنه تا جماعت به سلامت برسد. اراده خدا برای ما این هستش که این نیاز ما رو برای رهایی از نگرانی با شادمانی جواب بده. بیشتر مردم وقتی فکر میکنن ما میخواییم به یه چیزی که هدفمون هست دست پیدا کنیم و برسیم شاد میشیم، نه اینطور نیست. من در زندگی خودم افرادی دیدم که به اهدافی که داشتن، اهداف مادی که داشتن، حالا تحصیلات، خرید خونه، الی آخر رسیدن، اما اون شادی حقیقی رو نداشتن. و در مقابل کسانی رو دیدم که شادی حقیقی داشتن. میدونید چه کسانی شادی حقیقی داشتن؟ چه فقیر، چه پولدار، کسانی که نجات خداوند رو لمس کردن و چشیدن، اونها قومی شادمان هستند. در یکی از درس‌ها اشاره کردم ما مسیحیان به عنوان خداپرستان شاد شناخته میشیم.
آمین آمین. و این شادی همچون چشمه است که از درون میجوشه، چون اون منبعش خود خداونده که در درون ما حضور پیدا کرده. و سومین راهکاری که پولس ارائه میده به کلیسای فیلیپیه در آیه 5 هست و میگه که اجازه بدید که چهار تا ما ترجمه مختلف داریم، چهار ترجمه رو بخونیم با هم دیگه و مقایسه کنیم. در ترجمه هزاره میگه بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد، خداوند نزدیک است. و در ترجمه مژده مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران آشکار باشد، آمدن خداوند نزدیک است. و ترجمه قدیم اعتدال شما بر جمیع مردم معروف بشود، خداوند نزدیک است. و در ترجمه تفسیری در هر کاری از خودگذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید، به خاطر داشته باشید که خداوند به زودی باز می‌گردد. و در تمام این ترجمه ها این هشدار، این که خداوند نزدیک است رو به ما میده و اینکه ما باید از خودمون ملایمت نشون بدیم، از خودمون مهربانی نشون بدیم، اعتدال داشته باشه رفتار ما و در هر کاری از خودگذشتگی نشون بدیم. و این الگویی است که عیسی مسیح برای ما باقی گذاشت. خود عیسی مسیح حتی کسانی که او رو مصلوب کردن گفت ای پدر اینها را ببخش چون نمیدونن چه میکنن. در اول پتروس باب 2 آیه 23 چون او را دشنام میدادن دشنام پس نمیداد و چون عذاب میکشید تهدید نمینمود بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد. پس همان فکر در ما باشه که در عیسی مسیح نیز بود.
آمین. اینو اندیشیدن هست که ما رو از اختلافات رهایی میده و همینطور باعث میشه ما بتونیم حل اختلاف بهتری داشته باشیم. اما یه وقتایی است که یه ریشه، اگر بخوام یکی از ریشه هایی که ممکنه، یکی از عواملی که ممکنه باعث اختلاف بشه، نگرانی، دل مشغولی، نگرانی است. نگرانی میتونه باعث بشه، حالا نگرانی برای یک وضعیت شخص، نگرانی برای یک شرایطی یا برای یه مسئله‌ای که تو ذهن ما خیلی قوی هستش، این نگرانی میتونه باعث ایجاد اختلاف بشه. دواش چیه؟ رهایی از نگرانی، نه رهایی، رها شدن از نگرانی. همین فصل 4 آیات 6 تا 7 کلام خدا اینطور میفرماید: نگران هیچ چیز نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیش خدا، در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. پولس در واقع داره برای ما دعا میکنه. این یکی از بهترین دعاهایی که من خیلی دوستش دارم. دعا به دلهای ما به راستی تسلی و آرامش میده و ما رو از نگرانی ها آزاد میکنه، و وقتی که نگران نباشیم میتونیم اختلافات رو راحت تر حل کنیم.
آمین. اما این نگرانی چیه؟ خیلی وقتا تجسم و تصور آینده ای بعد برای اون چیزهایی که برامون ارزشمنده برای ما نگرانی میاد. نگران بچه هامون هستیم آیندهشون چی میشه، نگران پول هستیم، نگران تحصیل هستیم، نگران سال آینده هستیم. اما عزیزان دو چیز متفاوت وجود داره، اشتباه نگیریم. هشدارهایی رو که برای انجام مسئولیت باید داشته باشیم، من نگران اینم تکلیفم رو انجام بدم، این نگرانی فرق میکنه با اون نگرانی. ما اصطلاحا میگیم نگرانی، اما یکیش برای که انجام مسئولیتمونه، من مسئولم که تکلیفم رو انجام بدم. شما عزیزان، دانشجویان عزیز، مسئولید که آماده بشید واسه امتحانا. پس این رو مثل یک هشدار بگیریم.
دقیقا.
که این هشداری است که دائم به ما داده میشه که یادمون باشه که این وظیفه ماست، مسئولیت ماست، باید انجام بدیم. این اسمش نباید بذاریم نگرانی. راجع به این صحبت نمی‌کنه. اما راجع به این نگرانی که تاریک میبینم آینده رو و تجسم‌هایی میکنم، تفکر‌هایی میکنم که بد هست و ممکنه که خراب بشه، ممکنه که از بین بره، ممکنه چی که ارزشمنده از بین بره، این اسمش نگرانی. راجع به این نگرانی صحبت.
البته خود در رابطه با همین مطلبی که شما فرمودید، تفاوت بین هشدار و نگرانی، باز در خود نگرانی هم حداقل میشه دو نوع نگرانی دید. یکی نگرانی مثبت، یکی نگرانی منفی. نگرانی مثبت شاید نبش نشه گفت نگرانی به اون معنا، ولی یه دل مشغولی قطعا هست، یه دل نگرانی هست. میدونید چیه؟ اونه که وقتی ما میریم توی خیابونا بشارت میدیم، وقتی یه نفر رو میبینیم که عیسی مسیح رو نشناخته، واقعا نگرانیم، قصه میخوریم، چون میدونیم اگر اون لحظه این عزیز فوت بکنه در آسمان حیات ابدی نخواهد داشت. این یه باره، به اصطلاح بهتر شاید در این مورد نگرانی مثبت یه باریه که آدم حس میکنه روی دوش خودش هست و با این نوع دل نگرانی، با این نوع دل مشغولی، با این نوع بار نباید با بیتوجهی و بیمسئولیتی و بیتفاوتی زندگی کرد، بلکه باید مسئولیت خودمون رو انجام بدیم.
آمین. و همینطور این نگرانی منفی وجود داره. این نگرانی منفی جالب، نویسنده این کتاب درسیمون میگه به یاد دارم که یک بار در موعظه جان اورتنبرگ شنیدم که میگفت نگرانی مانند این است که تمام روز یک ساعت زنگدار را با خودمان همه جا ببریم و این همینجوری زنگ بزنه و این نگرانی بد همینجوری به ما استرس بیاره، تپش قلب بیاره، ما رو ناراحت بکنه و اینکه هی نگرانیم، نگرانی های بیهوده. اما این نگرانی اگر این افکار پیاپی در با شماست، در شماست، این نگرانی رو کلام خدا میگه گناهه، چون که عدم اعتماد به خداست، این بت پرستی است. نگاهمون رو از او برداشتن و با افکار خودمون تکیه کردن و تلاش به تلاش خودمون تکیه کردنه. ما به او توکل داریم و به او نگاه میکنیم و میسپاریم دست او. اگر نکنیم این یک بت پرستی است و این نگرانی که مثل به قول نویسنده ساعت زنگداری است که همش داره با ما میاد و همینجوری هی زنگ میزنه و ما رو آزار میده. این نگرانیه بده.
تفاوت عمده این دو نوع نگرانی اینه که نگرانی منفی در واقع مثل گناه هستش، آدم آرامش الهی رو نگیره گناه داریم مرتکب میشیم. البته نمیخوام حالا زیاد رو مسئله گناه تاکید بکنم، نویسنده درس کتاب درسیمون مطالب زیادی در این مورد اشاره کردن. من میخوام از این مقطع وارد بشم به این که خب این نگرانی در کلیات زندگی مسیحی چیکارش کنیم؟ چون بعضی از این نگرانی ها به صورت مثبت مثل بار داشتن برای دیگران و بعضی هم به صورت منفی حتی حقیقی زندگی میکنیم، ناخواسته در افراد پیش میاد. من خودم شخصا مسیحی رو میشناسم که گاهگداری تپش قلب میگیره میشه، پیش میاد، استرس داره، شاید نگرانه، شاید هم مریضی داره، نمیدونیم چه مشکلاتی هستش. اما این نگرانی رو باید چیکار کرد؟ آیا باید با یک دید منفی و گناه آلود، یا باید رومیان 8:28 رو بهش یادآوری کرد؟ زیرا برای آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به جهت خیریت او خوانده شدند، همه چیزها با هم برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشد. اینها می‌تونه به ما تسلی بده. می‌دونید عزیزان، نگرانی اینجا نویسنده کتاب میگه 4 اثر روی زندگی جسمانی و روحانی ما می‌ذاره. 1، نگرانی باعث از بین رفتن شادی میشه. 2، نگرانی باعث میشه ما خودشیفته بشیم. می‌دونستید نگرانی باعث میشه آدم خودشیفته بشه، دائم نگران فقط خودش، دیگه دنیای اطرافو نبینه، دردهای مردم، نگرانی‌های دیگران، این چیزها رو نبینه. نمی‌خوام دیگه شما اینقدر همه‌شون دیگه نگران تمام دنیا بشید، اما یکی از اثرات جانبی نگرانی خودشیفتگی است. و نگرانی اثر سوم منفی اینه که نگرانی باعث میشه ما تمرکزمون رو از دست بدیم و نتونیم خدمتمون رو درست انجام بدیم. داریم کاری انجام میدیم، دائم فکرهای مختلف میاد سراغمون، در نهایت نگرانی آرامش ما رو از بین میبره. اینا اگرچه بعضیاش تأثیرات جسمانی داره، اما تمام اینا نتایج روحانی هست، روحانی هم دارند و البته خب نتایج جسمانی هم دارند.
آمین. وقتی که به خودمون هستیم و میخوایم همه کارا رو خودمون بکنیم، هی نگران میشیم. اما بیایید برای اینکه بتونیم در آرامش زندگی کنیم، خودمون رو بسپاریم به دست شبان نیکو. آمین. وقتی که گوسفندان یه گله هیچ وقت نگرانی اینو ندارن که کدوم مرتب باید ما بریم، بلکه شبان هستش که اونها رو میبره. و متا باب 6 موعظه سر کوه، متا باب 6 آیه 25 تا 34، من عاشق این قسمتم. میگه بنابراین به شما میگویم از بحر جان خود اندیشه مکنید و که چه بخورید یا چه آشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟ مرغان هوا رو نظر کنید، نمی کارند، نمی دروند، نه در انبارها ذخیره می کنند، پدر آسمانی شما آنها را می پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ پس نگران خوراک و پوشاک نباشید. و ادامه میده میگه کیست از شما که به تفکر بتواند زرایی بر قامت خود بیفزاید؟ با این نگرانیه به کجا خواهیم رفت؟ و برای لباس چرا میاندیشید؟ از سوسن‌های چمن تأمل کنید چگونه نمو میکنند، نه مهنت میکشند، نه میریسند. لیکن به شما میگویم سلیمان هم به همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود چنین میپوشاند، ای کم ایمانان، آیا نه شما را از طریق اولا؟ پس اندیشه مکنید، مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا که در طلب جمعی این چیزها امت ها می باشند. این قسمت. اما نمیگه ما تارک دنیا بشیم، نمیگه دلنشین بشیم، نمیگه اصلا اینا رو نخوریم، نیاز نداریم، پوشاک نمیخوایم. میگه اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه چیز احتیاج دارید. لیکن اول ملکوت خدا، پادشاهی منظور، ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید، که این همه برای شما مزید خواهد شد، بیشترم خواهد شد. پس در اندیشه فردا نباشید، زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد، بدی امروز برای امروز کافیست.
آمین آمین. در این آیات زیبایی که شما خوندید برادر کامبیز عزیز، این عزیزانی که با واژگان و اصطلاحات کتاب مقدسی یا وقایع کتاب مقدسی اطلاع زیادی ندارید، 3 فصل انجیل متا، اولین انجیل، اولین کتاب در عهد جدید، 3 فصل 5، 6 و 7 رو اصطلاحی درش هست که ما میگیم اون موعظه ای است که عیسی مسیح روی کوه کرد، موعظه سر کوه، و این رو به عنوان انجیل کوچک یا به عنوان کتاب مقدس کوچک میشناسیم ما، چون تمام تعالیم اساسی کتاب مقدس، تمام تعالیم عیسی مسیح در این سه فصل خلاصه شده. و این قسمت که برادر عزیز خدمت ما برای همه ما لطف کردن قرائت کردن، به ما یادآوری میکنه که چطوری نگران نباشیم. توی این آیاتی که شما خوندید برادر کامبیز، من اینطوری شما میخوندید هی دورش دایره کشیدم، اینجا سه بار به نگرانی اشاره شده و پنج راهکار، پنج دلیل برای ما آورده شده که چرا نباید نگران باشیم. دلیل اول اینه که خدا از طبیعت استفاده میکنه. خدا در آیاتی که دیدیم در آیه 26 و آیه 28 داره به پرندگان آسمان، به گلهای صحرا، به سوسنهای چمن اشاره میکنه و میگه که خدایی که نیاز اونها رو برآورده کرده، نیاز من و شما رو نیز برآورده خواهد کرد. اشاره خدا، اشاره کلام خدا به تنبلی نیست. ما مسیحیان منفعلی نیستیم، بلکه در تلاشیم، کار میکنیم، اما بدون نگرانی. پرنده ها هم تلاش میکنن، اون گل و گیاه هم تلاش خودشون رو بسته به ذات و ساختار خودشون انجام میدن، تنبل نیستن اما نگران نیستن. دوم، بر اساس آیه 31 نگرانی بی نتیجه است، به نتیجه جایی نمیرسه. بر اساس آیه 32 نگرانی، اینجا میگه امتها، در واقع کار بت پرست است، کسایی که خدا پرست نیستند. آیه 33 دو قسمت داره، دو تا درس داره. 33 قسمت اولش اینه که خدا نیازای منو خیلی بهتر از من میدونه، و قسمت دوم آیه 33 خدا تمام نیازهای ما رو به ما خواهد بخشید.
آمین آمین. اما در فیلیپیان 4:6-7 اگر نگاهش بکنیم، پولس در رابطه با رویارویی با این نگرانی ها سه چیز به ما میگه که این سه اصل بسیار ساده است و بازتاب دهنده کلام منجی ما عیسی مسیح. اول اینکه این حقیقت را بپذیرید که نباید اجازه بدید نگرانی که بت پرستی به حساب میاد در دلهای شما لونه کنه، بلکه امیدمون، توکلمون، نگاهمون به خداوندی باشه که قادر مطلقه. وقتی که درک بکنیم کار عیسی مسیح رو و حضورش رو در کنارمون، این اتفاق نخواهد افتاد. و دوم اینه که دل واپسی های خودمون رو به خدا وا بگذاریم، زیرا او به فکر شما هست. اندیشه های خودمون رو به او وا بگذاریم. او شبان نیکوست.
آمین.
گر در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، چون عصا و چوب دستی او با ماست. اوست که ما رو میبره در مرتع‌های سبز میخوابونه. و سوم این که با ایمان به وعده های خدا با نگرانی مبارزه کنید. نمیگه که مشکلات نمیاد، نمیگه که سختی ها نمیاد، وعده بر باغ سبز و انجیل کامیابی نمیده، اما میگه که با ایمان به او، با دعا در حضور او رفتن و با او وقت گذاشتن، با او سپری کردن، میتونیم بر این نگرانی ها
آمین
پیروز بشیم.
همینطوره. و در دعای آخر این قسمت آیات 8 و 9 تاکید پولس بر حکمتی که پولس به ما برای حل اختلاف و بحران میده اینه که میگه به چیزهایی که در خور ستایش هستند، چیزهایی که ستودنی هستند، چیزهای خوب فکر کنید. ببینید چند تا مثالشو من زای 8 میخونم یا همشو میخونم. میگه ای برادران و خواهران، درباره هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیک نام، عالی و قابل ستایش هست فکر کنید. عزیزان، ما دعوت شدیم که افکارمون رو در مورد چیزهای شایسته، نه چیزهای مذموم، متمرکز کنیم.
آمین. اگر بخوایم که نتیجه گیری کنیم، پولس از کلیسا میخواد که نگران نباشن، به خودشون توکل نکنن، به منجیشون نگاه بکنن، او رو الگو و سرمشق نشون بدن، قرار بدن توکل کنن و اجازه بدن که اون نرم‌خویی، اون فروتنی و اون صلح‌جویی منجی ما عیسی مسیح در زندگیمون جاری بشه و هر روز نو و تازه بشن و اجازه بدن که زندگی عیسی مسیح رو در زندگیشون نشون بدن.
آمین.
و این شهادتی نیکوست از کلیسا. و اگر این طور زندگی بکنیم، مردم مسیح رو در ما خواهند دید. پس نگران نباشید، شاد باشید و دائما شاد باشید، چون که خداوند ما با ماست و هر روزه تا انقضای عالم با ما خواهد بود. فیض خداوند و برکات عیسی مسیح با شما باشد.
آمین.